آقا چقدر حال میده توی شب تولد رادیو، یعنی 4 اردیبهشت ماه، روزی که در سال 1319 اولین برنامه رادیو توی گوش مردم ایران تنین انداز شد، توی اولین برنامه رادیو بسکتبال از سایت خانه بسکتبال ایران توی سال 1400 مهمون خونه هاتونیم، همون جوری که تو ویژه برنامه تصویری رادیو قبل از نوروزم وعده داده بودیم. برو بریم. به به. من هرچی منتظر موندم تا از رادیو تصویری یه ارتباط اسکایپی هم با من برن، نشد که نشد. عوضش این احسان امیری همش جلو دوربین بود. برو ببین آرشیو برنامه ها روی سایت خانه بسکتبال ایران هست. فقط یه برنامه به من گفتن اسکایپ تو روشن کن، اونم 29 اسفند پارسال، یعنی 1 سال پیش، که اصلا اینترنت سراسری توی همون موقع یه جوری مختل شده بود. اصلا نگم برات، نه جون من، این تن ببین، این تن بمیره برو ببین، همه چی رو سایت هست. آقا بازم تبعیض، حیف دیگه برنامه تبعیض قرار نیست بریم، ولاد احسان امیری چنان میبافتمت. آه نه، این مال جناب خانم دلش بود، برو بریم. بذارین کنداکتور برنامه رو بخونم. آهان، آقا موضوع فینال بسکتبال باشگاه های ایران، مهرام 1، شهرداری گرگان 2. اما بازی ها ادامه داره، پس برو بریم سراغ بازی. قبلش موزیک.
نگاه. عرض ادب، بنده علیرضا امیری هستم، آنالیزور بسکتبال برای آنالیز بازی دو تیم شهرداری گرگان و مهرام تهران در خدمتتون هستم. اگر بخوایم در رابطه با بازی فینال صحبت بکنیم، در بازی اول تیم مهرام یکم بی برنامه تر از شهرداری گرگان عمل کرد و شهرداری گرگان تسلط بیشتری به بازی داشت و یه بالانس بهتری در دفاع و حمله داشت. اما در کل دو تیم مهرام و شهرداری گرگان میشه گفت که در سیستم های دفاع و حمله خیلی شبیه به همدیگه عمل میکنن. اما در بازی اول خب اقدام های بهتری داشت تیم شهرداری گرگان و همانطوری که گفتم خب بالانس بهتری هم توی دفاع و حمله داشتن و تونستن بازی اول رو با تسلطی که در اون مسابقه داشتن با پیروزی پشت سر بذارن. اما در بازی دوم ما یک شگفتی داشتیم، اون هم این بود که تیم مهرام با 3 پوینت گارد وارد زمین شد و صمد نیکخواه بهرامی در پوزیشن 4 بازی کرد و سامر در پوزیشن 5. خب این باعث شده بود که در ترانزیشن ها تیم مهرام با سرعت بیشتری عمل بکنه و امتیازهای خیلی زیادی از فست بریک ها بگیرن و به خاطر اینکه 4 شوت زن به اضافه 1 شوت زنی که پوزیشن 5شون سامر هم یه بازیکن شوت زن هستش، توانسته بودن که اقدامهای شوت 3 امتیازی خیلی خوبی داشتن در شبی که مهدی کامرانی و صمد نیکخواه بهرامی از آمادگی خیلی بالایی برخوردار بودن و مهدی کامرانی نبض بازی رو توی دست خودش گرفته بود و تونستن که اون بازی رو با یک اختلاف خیلی خوب با پیروزی پشت سر بگذارن بازیکن‌ها و کادر فنی تیم مهرام. در بازی سوم تیم مهرام تهران و شهرداری گرگان هر دو با دفاع من تو من بازی رو شروع کردن، ولی با این تفاوت که اقدام‌های مهرام تهران در حمله باعث کسب امتیاز و کسب سبد نشد، ولی از اون طرف خب شهرداری گرگان اقدامای خوبی توسط نوید رضایی‌فر و محمد جمشیدی داشت که نوید رضایی‌فر و محمد جمشیدی خیلی شب خوبی رو پشت سر گذاشتن و تونستن توی همون کوارتر اول یک اختلاف خوبی رو در بازی ایجاد بکنن. خب یک اشتباهی که مهرام تهران انجام میداد در دفاع این بود که در بال ساید خیلی قدرت بیشتری در دفاع کردن داشت، ولی اون قدرتی که داخل بال ساید و اون منطقه قوی زمین انجام میدادن و قدرتی که توی بال ساید داشتن و توی ویت ساید نداشتن و در منطقه ضعیف و برای دبل تیم کردن بازیکن پوزیشن 5 شهرداری گرگان برنامه ویژه‌ای داشتن برای آلاده آمینو که برای دبل تیم کردن این بازیکن می‌رفتن، که این باعث می‌شد که آلاده آمینو با یک پاس رو به عقبی که به نوید رضایی‌فر می‌داد و نوید رضایی‌فر اوپن شات می‌زد و کسب سبد 3 امتیازی می‌کرد که نوید هم شب درخشانی داشت. از اون سمت تیم شهرداری گرگان در دفاع منتومن استفاده میکرد، اما در حمله میشه گفت که از سیستم خورن استفاده میکردن و بازی های پیکورولی که انجام میدادن و دو تا بازیکن پوزیشن 4 و 5 برای اسکرین گذاشتن بازیکن پوینت کاردشون پریپتی و سینا وایدی، بازیکنی که توپ در اختیار داشت می اومدن و معمولا بازیکن پوزیشن 4 که روزبه یا مایک بود پاپ میکرد به سمت بالا برای پرتاب و اقدام شوت 3 امتیازی، یا سینا وایدی و پریپتی از اسکرین استفاده میکردن و نفوذ میکردن به سمت حلقه. در دقایقی از بازی تیم مهرام تهران اومد از بیرون رفتن نوید رضایی‌فر و محمد جمشیدی استفاده کرد و از دفاع زون 2-3 استفاده کرد که تونست با این دفاع زون 2-3 اختلاف رو کمتر کنه و اختلاف رو به 7 امتیاز برسونه و در دفاع 2-3 شهرداری گرگان توپای از دست رفته زیادی داشت و در کوارتر 4 و در انتهای بازی هم ما دیدیم که شهرداری گرگان از دفاع زون استفاده کرد، ولی به این صورتی از دفاع زون 1-2-2 استفاده میکردن و از دفاع باکس اند وان که سینا واحدی من تو من دفاع میکرد، ولی 4 بازیکن دیگه زون 2-2 میزدن که این هم باز باعث شد که مهرام یکم دچار سردرگمی در بازی بشه و توپای از دست رفته زیادی داشته باشه. در کل بازی خوبی بود، آرزوی موفقیت دارم برای هر دو تیم. خیلی خوشحالم که تونستم اطلاعاتی که راجع به این بازی جمع‌آوری کرده بودم و در اختیار شما دوستان عزیز قرار بدم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
ببین برادر من، ببین خواهر من، ببین داشم، ببین آبجی، هر مربی یه فوق ستاره میخواد، شودزنی که بتونه 40 تا بیاره حداقل، یا بازیکن بلندی که برای 20 تا ریوان آماده باشه و هر شوتی رو به چالش بکشه. اصلا یه بار از مایکل جردن پرسیده بودن اعتماد به نفس شوتو از کجا میاری؟ فکر میکنه از کجا میآورد؟ از ریواند قوی؟ والا ریوان کامینا؟ اما این نوع بازیکن ها خیلی کمن. تو بسکتبال خودمون چند تا اینجوری میشناسیم؟ هدف.
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو بسکتبال، امروز اولین برنامه از بخش هنداف و در سال جدید خدمتتون توضیح میدم. در این هفته در لیگ NBA 55 بازی به صورت رسمی برگزار شد که 3 بازی از مهمترین بازی هایی بود که در لیست تاپ قرار گرفت. بازی اول بین تیم های فیلادلفیا 76ers و لس آنجلس کلیپرز برگزار شد که تیم فیلادلفیا با نتیجه 106-103 تونست که تیم لس آنجلس کلیپرز رو شکست بده. در تیم فیلادلفیا جوئل امباید سنتر قوی هیکل کامرونی با کسب 36 امتیاز و 14 ریباند و در تیم کلیپرز فوروارد شوتزن این تیم پول جورج با 37 امتیاز و 9 ریباند جدول این مسابقه را به نام خودشون به ثبت رسوندند. اما در دومین بازی و حساس ترین بازی که بین دو تیم سان آنتونیو اسپرز و پورتلند تریل بلیزرز برگزار شد، تیم پورتلند با نتیجه 107-106 سان آنتونیو رو شکست داد که در تیم پورتلند سی جی ماکالون با 26 امتیاز و انیس کانتر سنتر ترکیه‌ای این تیم با 13 ریباند و در تیم سان آنتونیو اسپرز دمار دروزن با کسب 26 امتیاز و 10 پاس منجر به گل جدول این مسابقه رو به نام خودشون به ثبت رسوندند. و در سومین بازی و آخرین بازی حساس این هفته، تیم‌های میلواکی باکس و فینیکس سانز روبروی همدیگه قرار گرفتن که تیم فینیکس سانز با نتیجه 128-127 تیم میلواکی رو شکست داد. در تیم فینیکس سانز دوین رودر 24 امتیاز و کریس پول 13 پاس منجر به گل و در تیم میلواکی یانیس از کشور یونان با کسب 33 امتیاز و جرو هالیدی با 8 پاس منجر به گل جدول مسابقه رو به نام خودشون به ثبت رسوندن. اما از این هفته شنوندگان محترم میخوایم که سرمربیان شاغل در لیگ ام بی ای رو به صورت مختصر بیوگرافیشون رو براتون توضیح بدیم. از این هفته نفر اول معرفی میکنیم خدمتتون جناب آقای داک ریورز، مربی حرفه‌ای تیم حال حاضر فیلادلفیا 76ers که در زمان خودش به عنوان پوینت گارد بازی میکرد. مشخصه اصلی این بازیکن دفاع منتومن و دفاع بسیار قوی بود که انجام میداد که حتی گری پیتون یکی از بهترین مدافعان لیگ NBA که زمانی در تیم سیاتل سوپرسانیکس بازی میکرد از این بازیکن خیلی تعریف و تمجید میکرد. آقای داک ریورز در سال 1988 به عنوان بهترین بازیکن لیگ NBA شناخته شد. در اولین حضورش در لیگ NBA به عنوان سرمربی تیم اورلاندو ماجیک بود که در سال 2000 به عنوان بهترین مربی لیگ NBA معرفی شد. بعد از اون در سال 2008 به عنوان سرمربی تیم باستون سلتیکس انتخاب شد که در همون سال به مقام قهرمانی رسید. اما زمانی که این آقا بازیکن بود، آقای ریورس زمانی که بازی میکرد در تیم‌های آتلانتا هاواکس، لس آنجلس کلیپرز، نیویورک نیکس، سان آنتونیو اسپرز، اورلاندو ماجیک بازی میکرد و در زمان مربیگری مربی تیم‌های اورلاندو ماجیک، باستون سلتیکس، لس آنجلس کلیپرز و در حال حاضر مربی فیلادلفیا 76ers است. از افتخارات این مربی میتوان به این اشاره کرد که آقای داک ریورز به عنوان مربی آلستار 3 بار انتخاب شد. در زمان بازی در مجموع 9377 امتیاز و 4889 پاس منجر به گل در آمار بازیش داشته و به عنوان بازیکن تیم ملی ایالات متحده در سال 1982 در جام جهانی کولومبیا با تیم امریکا به مقام دوم رسیده که در اون سال تیم شوروی سابق اول، امریکا دوم، یوگسلاوی سوم و تیم اسپانیا مقام چهارم رو کسب کرد. از زندگی شخصی این مربی میتونم گفت که این مربی دارای 4 فرزند هستش که 3 پسر 1 دختر که یکی از دخترش به عنوان بازیکن حرفه‌ای لیگ والیبال ایالات متحده هست و فرزند چهارم و پسر کوچیکش آقای آستین ریورز که بازیکن شاغل در لیگ NBA که امسال در تیم اوکلاهاما سیتی بازی میکنه. آزمایشات روانشناختی و شخصیتی که از این مربی گرفتن، این مربی کاملا اختلال کم توجهی داره، یعنی در زمان مربیگری توجه کامل روی بازی و سیستم هایی که تو بازی داره انجام میشه داره و هیچ توجهی به محیط اطراف نداره. اگر هم دقت کرده باشین هایلایت های خیلی جالبی از این مربیه که در زمان تعویض ها بازیکن ها زمانی که میخوان به احترام مربی و تشکر دست بدن به مربی، این مربی هیچ وقت این کار رو انجام نده چون هیچ توجهی به این موضوع نداره و تمام حواسش به بازیه. و نکته جالبی که هنوز که هنوزه این مربی اون پیشفعالی خودشو در زمان نوجوانی و جوانی به همراه خودش هنوز داره. امیدوارم از مطالب امروز لذت برده باشید. آرزوی سلامتی، تندرستی و شادابی برای تمام هموطنان خودم در سر تا سر جهان دارم. هفته پر از سلامتی و بهروزی داشته باشید.
آقا من نظرم اینه، بازیکنای متفاوت‌تر و عجیب غریب‌تر از فوق ستاره‌ها وجود دارن که باس بتونن تو پلی‌آف نتیجه تغییر بدن. به قرآن که میتونن. عمو یارو 1.80 میاد یه جوری میپیچدت تو هم یه جوری تیو. تایم اوت.
درود بر شما شنوندگان رادیو بسکتبال، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. مرحله حذفی رقابت‌های بسکتبال جام باشگاهی اروپا موسوم به یورولیگ این روزها داره برگزار میشه بعد از اینکه تیم‌ها در مرحله مقدماتی مسابقات خودشون رو پشت سر گذاشتن. به هر حال 8 تیم برتر در جدول رده‌بندی مشخص شدن و راهی مرحله حذفی شدن، به این ترتیب که تیم اول با تیم هشتم، تیم دوم با تیم هفتم و به همین ترتیب تیم‌ها مقابل هم قرار گرفتن. فعلا تا به اینجا بارسلونا در مرحله به هر حال حذفی مقابل زنیت قرار گرفته، 1-0 از این تیم عقب در سری بازی در واقع پلی آف. در اون سمت میلان 2-0 از تیم بایر مونیخ جلوی دو بازی پیاپی و میلانیا موفق شدن به سود خودشون به اتمام برسونن. زسکای موسکو مقابل فنرباخچه قرار گرفت، این تیم هم 1-0 فعلا سری بازی حذفی رو پیشه. و در اون سمت شگفتیه میتونیم بگیم دور اول، جایی که آنادولو تیم قدرتمند اردین آتامان 2-0 از رئال مادرید پیشه. این توضیحو بدم که مرحله حذفی رقابت بسکتبال جام باشگاهی اروپا به صورت برنده 3 از 5 مسابقه برگزار میشه. تیم‌ها رقابت‌های خودشون رو برگزار می‌کنن تا به مرحله اصطلاحاً فاینال 4 برسن. 4 تیم برتر در اون مرحله بعد مقابل هم قرار بگیرن تا به هر حال در روز 30 می مسابقه پایانی این فصل از رقابت‌های یورولیگ برگزار بشه. فصل گذشته این بازی‌ها به خاطر پاندمی ویروس کرونا لغو شد و تا هفته 28 بیشتر دنبال نشد و به هر حال قهرمانی درش معرفی نشد و عملاً مراجعه کردن به هر حال همه به قهرمان دو فصل گذشته، یعنی زسکا که الان مدافع عنوان قهرمانی و تا به اینجا هم 1-0 از فنرباخچه پیش هستش. مسابقات بسکتبال جام باشگاهی اروپا یورولیگ هر ساله برگزار میشه و چند فصلی هست که مسابقات با حضور 18 تیم داره پیگیری میشه. از همراهیتون ممنونم.
اونایی که نگرش بسیار خوبی به بازی دارن، اونان که همیشه 100% تلاش میکنن، اونان شوتای نوبت من هست و نمیگیرن، اونان از زمان بازی شکایت ندارن، اونان مسئولیت پیشرفت خودشون رو به عهده میگیرن. وقتی اونا رو مسئولیت میدی اونا جوابگوئن، اونا مسئولیت پذیرن، اونان دیگران رو سرزنش نمی کنن وقتی که بازی بدی دارن. نفسم گرفت افتاد. حالا به هم بگین تو فینال های ایران چند تا از این بازیکن ها داریم؟ چند تا فوق ستاره با 30 و 40 امتیاز داریم یا ریباند بالای 10 تا؟ اوه 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 اینو بگم تا یادم نرفته، داشتیم مربی بعد بازی گفته نظری در مورد داوری نداره، اما تا پاسی از شب بیدار مونده برای داوران فیلم بازی فرستاده، تهدیدشون کرده اگه اینجوری ادامه بدین با من طرفین.
ببخشید شما، یه دونه از اون فیلم‌ها رو برام بفرست. آهان، همون موقع شب در جواب یه چیزی میفرستم، یه چی برات میفرستم. چی میفرستم؟ حالا تو بفرست بهت بگم با کی طرفی. آره قربونش.
در حومه خاطرات با رضا طاهری.
خب شنوندگان عزیز رادیو بسکتبال، در حومه خاطرات این هفته رو میریم به سراغ یکی از بازیکنانی که از محله غنی و پر استعداد نازی آباد بسکتبال ما اومد. این بازیکن بعدها به عنوان سعید کوچولو هم، منظور سعید ارمغانی کوچک هم، ازش نام برده شد، اگرچه خودش بزرگ بود اما به لحاظ قواره و جسه کوچکی که داشت به عنوان سعید کوچولو که تقریبا همون واقعا کپی سعید ارمغانی بود به لحاظ استیل بازی، به مقدارش زیاد شبیه بود، ازش نام برده شد. حتما فکر میکنم خیلیاتون رو شناختیم. این هفته میریم به سراغ
من. مرتضی سوسن‌آبادی در سال 1344 در نازی‌آباد تهران به دنیا آمدم و بسکتبال را در سال 1358 در مدرسه الهی نازی‌آباد شروع کردم. معلم ورزشم آقای سامانی بودند که بعد 6 ماه این تیم رو تحویل آقای سعید ارمغانی دادم و سعید ارمغانی مربی بسکتبال من شدند. در سال 62 ما با تیم با نام تیم جانباز در مسابقات قهرمانی تهران جوانان شرکت کردیم که ما قهرمان جوانان و نوجوانان تهران شدیم، که اون زمان در تیم ما سعید خانی، امیر زینعلی، اکبر اسبقی، زنده‌یاد رضا شیرازیان، امیر شیرازیان، حسین خانی، حسین مقسم و آقای بهمن بهبودیان بازی می‌کردند. در سال 64 با تیم تهران جوانان در مسابقات قهرمانی کشور که در کرمان برگزار می‌شد شرکت کردم و تیم ما یعنی تیم تهران قهرمان کشور شد. در سال 64 در همون سال با تیم ملی امید در مسابقات دایفه شرکت کردم. در سال 65 به سربازی رفتم و بسکتبال رو در ژاندارمری ادامه دادم، که ما با تیم ژاندارمری در باشگاه تهران شرکت کردیم که تیم ژاندارمری قهرمان باشگاه تهران شد، فکر کنم در سال 65 بود. در سال 66 ادامه دادیم و در سال 67 با تیم ژاندارمری به مسابقات قهرمانی کشور رفتیم که تیم ما در سال 67 قهرمان کشور شد، که اون زمان مربی ما آقای احمد الهین و آقای رضا طاهری بودند. در سال 65 بود که تیم ارتش تشکیل شد و من با تیم ارتش در مسابقات ارتش‌های جهان شرکت کردم. بعد از سربازی در تیم هما استقلال نفت مهماسازی بازی کردم و مربیاشون آقای مجید لاجوردی، آقای بیژن تقوی، آقای سعید ارمغانی، زنده یاد محمود پورشرفی، زنده یاد جعفر قره‌خانی و زنده یاد آقای داریوش نووی بودن. در سال 69 بردی تیم ملی دعوت شدم و بعد تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به آلمان بیا و در آلمان رشته فیزیوتراپی رو ادامه دادم و به وسیله اینترنت من کماکان اخبارهای ورزشی رو به خصوص بسکتبال رو دنبال میکنم و مسابقات باشگاه ایران رو به وسیله اینترنت در تلویزیون نگاه میکنم.
بله، مرتضی سوسن‌آبادی یکی از اون استعدادهای نو بسکتبال بود که در آسمان بسکتبال ایران درخشید و فکر کنم واقعا کار خیلی خوبی بود. اگر نگاه کنیم به قدیمتر، عباس حیدری میره به صحنه بسکتبال، شارق دیانی میاد بیرون، یاد خود شارق دیانی چه بازیکنانی رو به بسکتبال ما میده، بعد سعید ارمغانی از تیم ملی میره ساده نازیاباد، چقدر بازیکن رو بسکتبال ما داد از همون نازیاباد، واقعا اقدام خوبیه. چیزی که متاسفانه روزه که تو بسکتبال ما نیست، بازیکن ملی ما کمتر دیگه تو سالنهای بسکتبال برای آموزش میرن و بسکتبال بیشتر شده متاسفانه پول و مدرسه بسکتبال و یادگیری شده از اهمات دوم و سوم شده.
فردا شب فینال چهارم، شاید آخرین بازی فصل باشه، شاید هم مهران ببره و بازی پنجمی هم در کار باشه. حواستون هست که بازی، آره بازیه، بازی رو بی‌قاعده‌اش نکنی. به همه چی از این بازی رسیدین، حتی یه جاهایی با کثیف‌ترین کاراتون که آدم شرمش میاد بگه، برای یه بازی بیشتر و یه قهرمانی و یه تیم بیشتر چه ها که نکردین. بذارید این یکی دو بازی اخیر به خوبی و خوشی بگذره، بذارین این دهن ما هم بسته بمونه، نگیم خوب نیست، برای بسکتبالمون خوب نیست. خب راستی خسته شدم انقدر گفتم، شرایط خیلی سخت شده، خیلی سخت شده. بعضی وقتا میخندیم، شاید یه دو سه دقیقه ای بتونیم خنده رو لباتون بیاریم، هر چند مصنوعی. قربونتون برم الهی، تک تکتون رو دوست دارم، از اینجایی که هستم تا اونجایی که شما هستین. مواظب خوشگلیاتون باشین، مچتون و زانوتونم همیشه ازش مراقبت کنین. حل حرفی، سوالی، سخنی، ایدهی، هر چی که بود توی سایت برامون کامنت بذارین. اینستاگراممون هم یادتون نره. دوستتون دارم خیلی زیاد. چاکرین.
خواهم جانا که تو با نگاه گهیشه بی تونی سر نسته. غم دل به گوشه تنهایی ای مه بازا که مرا نبود غمی تو چون بازایی. من هم زهر و خند.